بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. رفع اشتباه شود، عرض کردیم که از ما سؤال میکنن که اگر واقعا قرآن دلالت بر مسح ارجل میکند، پیغمبر اکرم که در میان مردم سالها وضو گرفته، این چه اختلافی هست که گروهی میگن مسح و گروهی میگن قصد؟ عرض کردیم این از سه راه توجیه دارد. توجیه اول اختلاف قرائات. صحابه که در میان مردم متفرق شدند، قرائت‌های مختلفی داشتند. این قرائت‌ها سبب شد که گروهی بر قصد و گروهی بر مسح. دو وجه دیگر عرض کردم که اینها را اهل سنت دارند. ابن عباس میگد نزل القرآن بالمسح و سنت بالقصد. طبری نقل میکند از ابن عباس در تفسیر طبری. این معناش این است که گویا پیغمبر اکرم قبل از نزول آیه پاها را میشست، این میشود سنت. قرآن که آمد مسح را آورد، بنابراین نظر از سنت بالقصد و القرآن بالمس. آقای دیروز آمده بود با لا و مای نافیه. بعضی ها که میگن سؤال میکنن بشراشن، بعضی ها سؤال میکنن قیافه ما و لای نافیه دارن که آیا میشود قرآن سنت را نسخ کنن؟ یکی از دوستان قبل از آنی که من عرض کنم گفت چرا وجوب صلات بر بیت المقدس سنت بود، عمل پیغمبر بود، قرآن آمد آن را نسخ کرد. و چه دیگر عرض کنم خدمتون که آن را از روایات اهل سنت ما استفاده می کنیم که در زمان حجاج این مسئله اجباری شد، خصوصا در منطقه کوفه و غیره، چون غالبا حفاظ بودند و اینها پاهاشون آلوده. این گفت چی است که روی پا را مسح میکنید و حال اینکه کف پا اولا به اینه، اجبار کرد به ما به قصد. ولذا انس میگد من که وضو میگرفتم نگاه میکردم ببینم در محیط خانه ما نگهبانی نباشد که خبر بدهد که این پای خود را مسح میکند. تمام این روایات در تفسیر طبری موجوده. برگردیم آیه امروز ما. آیه امروز ما راجع به مسئله صوم. شیعه امامیه اعلی الله کلمتهم و گروهی از صحابه و تابعین معتقدند بر این که روزه در سفر حرامه، مریضم حرامه، اما در حالی که ائمه اربعه مذاهب اربعه میگن نه، افطار رخصته، خاص روزه میگیرد خواه افطار میکند. حتی ابی حنیفه میگد نه، روزه گرفتن افضل است بر افطار. ما بحث ما بحث قرآنیه و الا روایات اگر بیانیم که خیلیه، فقط از نظر قرآن میخوام ببینیم از قرآن چه استفاده میکنیم. آیا قرآن نظر ائمه اربعه را تأیید میکند یا آنچه که شیعه امامیه و گروهی از صحابه منهم علی علیه السلام؟ این که ما آیه را بحث میکنیم نه این که از روایات بی نیازیم، نه، چون بحث ما مجمل مبین بود آیه را بحث میکنیم، و الا اگر کسی بخواد پشترش هم روایات بیارد نورون علا نوره. آیمون دقت بفرمایید، همان صفحه 9، یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره بقره آیه 183 تا 185. یا ایها الذین، نگاه کنید، آمنو کتب علیکم الصیام، کتب دلیل بر وجوبه، هر کجا که قرآن بخواهد مسئله را الزامی بیان کند میگد کتب، کما کتب علی الذین من قبلکم، چرا؟ غایت لعلکم تتقون. این فعلا مطرح نیست، این اول ماه رمضان که آقایون منبر میروند روز اول همین آیه را بحث میکنم. بحث ما آیه دوم و سوم، ایاما معدودات، یعنی کتب ایاما معدودات، وجب ایاما معدودات، کمه، خیلی وحشت نکنید، شب چند روزی بیشتر نیست. بحث ما این جمله است، فمن کان منکم مریضا او علا سفر فعدت من ایام اخر. هم در این آیه آمده هست هم در آیه سوم. عجیب این است که هم مریض و هم سفر، علا سفر، هم در آیه دوم آمده هم در آیه سوم. ملاحظه بفرمایید، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. مسئله مریض و مسئله مسافر را هم در آیه دوم فرموده هم در آیه سوم. بنابراین ما آیه سوم را میخوام بحث کنیم. در آیه سوم چهار گروه آمده ان، بشمارید این چهار گروه را. یک، اگر شمردی، یک، گروه اول فمن شهد منکم الشهر، این گروه اول، بله بله، آدم سالم، حالا میرسیم، فمن شهد منکم الشهر، این یک. دوم، و من کان مریضن. سوم، او علا سفرین. چهارم همون است که و علی الذین یطیقونه، برمیگردیم به آیه اول. چهارم در آیه اول، ستا هم در این آیه هست. بنابراین احکام طوائف چهارگانه در قرآن مجید آمده. اول المسح، مسح در مقابل مریضه. دوم عرض کنم مریضه. سوم علا سفره. چهارم هم بریم آیه ما قبل و علی الذین یطیقونه. خب حالا که روشن شد که بحث ما در باره چهار طائفه است، از نظر قرآن میخوام بحث کنیم. روایات سر جای خودش هست، اون تفصیل میخواد. ما فعلا میخواهیم طبق کفایه که مجملاتی در قرآن هست این مجملات را اجمالش رفع کنیم، ببینیم کدامه. اول برگردیم همون کلمه فمن شهده، همون طائفه اول، فمن شهده منکم الشهر فلیصمه. شهدش فمن شهده منکم الشهر چیه؟ این دو احتمال دارد. گاهی میگن فمن رأى الهلال، ماه را ببیند، شهد منکم الشهر، ماه رمضان را ببیند. ولی احتمال دوم بهتره. فمن شهد منکم الشر ای حضر در مقابل مسافر، مسافر لم یحضر اما آدم غیر مسافر حضر. فمن شهد منکم الشر یا به معنای رؤیت هلال یا به معنای حضور در ماه، حضور در ماه کنایه از عدم سفره، از که آدم مسافر غایب است. توجه فرمودی؟ مفسرین دو نوع معنی کردن، حالا شما هر کدام را بگیرید برای ما مهم نیست، ولی دوم بهتره، مقابل. فمن شهد منکم الشر در ماه رمضان حاضر شد در مقابل مسافر که حاضر نیست، فن یصمه، حکم مصح را بیان کرد. من که میگم مصح، بلکه باید بگم مصح و غیر مسافر، آدمی که هم مصح هست و هم حاضر هست، یعنی مسافر نیست، فن یصمه، صوم برای او واجب. علت این که بله برن تر بفهم شهده یعنی چه؟ شهده معلوم یه قیدیه، نمیگه الناس، میگه شهد منکم، من هم من تبعیزیه است. فمن شهد منکم، این شهود چیه؟ یا رؤیت هلاله، اگه این باشد همه را میگیره. اما اگر بگیم شهده به قرینه فمن کان منکم مریضاً او علی سفر، مقابل همانه، این شهده میشود هم مصح باشد و هم حاضر باشد، که ان مسافر حاضر نیست، مسافر غائبه. خب اولی جای بحث نیست، ولی شما باید این فقره اول را فراموش نکنید، چون فقره اول مبین فقره دوم و سوم خواهد بود. برسیم به فقره دوم و سوم، المریض و المسافر. مطیق را بعدا میگیم، مطیق فعلا مطرح نیست. کدام دوم و سوم؟ در دو جا آمده، صفحه ده را بیارید بالای صفحه. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر. این یک بار آمده است در اون آیه فمن کان منکم، ولی در آیه دوم فا نداره، واو داره. و من کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر. این دو کلمه را میخوام معنا کنیم. آیا از این کلمه استفاده میشود که افطار رخصته یا افطار عزیمته؟ آقایان دیگه اصطلاح رخصت و عزیمت رو حفظ کردن. رخصت یعنی اختیار دست جناب مکلفه، عزیمت نخی، اختیار دست مکلف نیست، دست خداست. اونها میگن افطار رخصته، ما میگیم افطار در این آیه حتما عزیمته. از چهار جهت استدلال میکنیم که افطار واجب، افطار مستحب، افطار رخصت نیست. اول این فمن کان منکم مریضا او علی سفر، کدام فا؟ فا دوم، فعدتون من ایام اخر، یعنی فیجب سیام و عدتون من ایام اخر. این جای بحثی نیست که فیجب سیام و عدتون من ایام اخر. این تفسیری که من میگم فیجب جای بحثی نیست، حتی طبری هم چنین تفسیر میکند، حتی ابن کثیرم چنین تفسیر میکند. ببینید طبری سطر چهارم یقول فعلیه صوم عدت الایام التي افترها في مرضه او في سفره من ایام اخر. ابن کثیر که شاگرد ابن تیمیه هست، اونم میگد ای المریض و المسافر لا یسومان فی حال المرض و السفر لما فی ذلک من المشقه علیهما. مهم اینه، بله یفتران و یقویان به عدت ذلک من ایام اخر. مرکز استدلال ترتیبه. برای اینکه استدلال ها را به هم قاطی نکنیم، علامت استدلال اول ما کلمه فا باشد. فعدتون یعنی یترتب وجوب و سیام و فیترتب وجوب و سیام عدتون من ایام الاخر یترتب بر یاهوش یترتب بر قبلی. اگر مسافر شدی، مریض شدی، یترتب علیه وجوب و سیام عدت من ایام الاخر. آیا اگر وجوب سیام عدت من ایام الاخر اگر مترتب بر این دوتاست، اون دوتا کدوم؟ سفر و مریض، پس معلوم می شود افطار باید در آنها واجب باشد. و الا اگر افطار واجب نباشد بتونن روزه بگیرن، معنیش این است که برای آنها دو تا چیز واجب باشد، یکی حال سفر، یکی هم حال حضر. از این که میگد یجب یترتب وجوب و سیام عدت من ایام اخر، این وجوب مترتب بر این دو موضوعه، باید در اول افطار واجب باشه، سیام حرام باشه. و الا اگر در اولی هم روزه واجب باشد، صحیح باشد، یلزم علیه در ماه رمضان دو ماه روزه بگیرن. و حال این که احدی نگفته. از این که میگد این واجبه، دلالت دارد که اون حرامه، نه اینکه اون مستحبه، اون مکروهه، اون مباحه، اون حرامه. و الا لو جازه، خب میره وضو میره روزه میگیره، از این طرف هم باید چه کند؟ روزه بگیره. معلوم میشود که از این که این طرف واجبه، ملازم با آن است که اون طرف حرامه. آقای پاکستانی تحویل گیره، از این که این واجبه اون باید حرام باشه. نمیتونید بگید مستحبه، مکروه، مباحه. چرا؟ چون اگر غیر حرام باشد میتوند روزه بگیرد، از این طرف این واجبه، پس میشود برای او ماه رمضان یک واجب و یک روزه مستحب و یک روزه مباح و یا یک روزه مکروه. احدی از علما نگفته. استدلال من مرکزون بر کلمه فا، فعدتون یترتب وجوب و سیام عدت من ایام اخر، این وجوب مترتب بر این دو موضوعه. اگر این حرامه ملازم، این واجبه اون ملازم با حرمته. مثل جاهای دیگر نیست، جاهای دیگر وجوب شی ملازم با حرمت اون طرف نیست، ولی در اینجا قرینه داریم که خدا بر مسلمان فقط یک ماه واجب کرده است، نه بیشتر. چون قرینه داریم میگیم اگر این طرف وجوب دارد باید اون طرف حرام باشه، و الا اگر غیر حرام باشد میشود مستحب، میرود روزه میگیرد، از این طرف هم واجبه، یلزم بر این آدم دو ماه روزه باشد، احدهما واجب و الاخر مستحب. ببینید آیون گرفتید از این رد شیم. آیه را که گرفتی؟ ها بله، اشکال که نداره. ابهام داری؟ ابهام داری؟ بلندتر بفرما. عرض کنم برسیم به ادله خصم، اون احال افترم و قدر میکنم میرسیم. معلوم میشه پیش مطالعه نکرد آقا، توجه کردی؟ عرض کنم فعلا ادله خود ما را میخوریم، به ادله اونها میرسیم. اونها هم هوشیارن، این ادلهی که من میگم اونها توجه دارن، جواب خواهن گفت تا برسیم. ما استدلال ما این است که کلمه فا فعدتون یعنی یجب سیام و عدت من ایام الاخر، میگیم این وجوب ملازم با این است که صوم این آدم حرام باشه. و الا لو کان مستحبن، لو کان مباحن، لو کان مکروهن، میرود روزه میگیرد، از این طرف هم وجوب صوم عدت ایام اخر. یک الدلیل الثانی، دلیل دوم چه نوشتیم؟ بخونید. التقابل بین الجملتین. این استدلال از امام صادق سلام الله علیه یاد گرفتیم، التقابل بین الجملتین. برگردیم به همان آیه دوم، برگردیم به همان آیه سوم. بخونید. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، صفحه 9، الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان. بخونید. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. مقابلش، فمن كان مريضا او على سفر فلا يصمه. تناقضش هم تقابل، اولی حتما فل يصمه، اما دومی فلا يصمه. نهیم حقیقت است در فرما. امام صادق در اون حدیث می‌فرماید، سطر آخر این صفحه را ببینید، صفحه 10، قال الامام ما ابینها. آیه چقدر روشنه. فمن شهد منکم الشهر فلیصمه و من سافر فلا یصمه. تقابل همینه دیگه، دو تا جمله متقابل همان. این ضد آنه، اولی یجب علیه الصیام، دومی یحرم علیه الصیام. این فلیصم، اون لا یصم، این معنی تقابل. و الا اگر عرض کنم لا یصم را ببریم، یجوز له الافطار، یجوز له الصوم، چیز فلا یصم ها یجوز له الصوم، این تقابل میفته. تقابل این است که این درست مقابل اون باشد. فمن شهد منكم الشهر فليصم و من لم يشهد الشهر و كان مسافرا فلا يصم. اولی امر است، دومی نهی است. اول امر ظهور در وجوب، نهی ظهور در حرمه. باز میخواهیم از خود آیه بفهمیم تا برسیم به روایات، اون یه مسئله دیگری است، چون روایت بعد از آیه باید باشد. من آقایون را توصیه می کنم هر مسئله فقهی را که بحث می کنی اول ببینید آیه دارد یا نه. آیه را اول بحث می کنیم، بعد از آنی که آیه تمام شد بریم سراغ روایات. در تمام مسائل من الطهار الى الدیات، در درجه اول آیه را بیاریم میدان، اون که تمام شد بریم دنبال روایات. این دو دلیل. خب این دو دلیل ما چه شد سید بزرگوار؟ دلیل اول قرینه چه بود؟ قرینه اول چه بود؟ دلیل اول الترتب، فا رتب الوجوب علل موضوعین. اگر این واجبه دیگه قبلا باید حرام باشه، و الا اگر واجب باشد اون هم جایز باشد لازمه اش خرق اجماع. دو نوع روزه برای این مریض و مسافر باشد، یکی واجب دیگری مستحب یا جایز یا مکروه، و این خلاف اجماع. دوم التقابل بین الجنبتین، فل یصمها اون دو نفر لا یصمها، امر ظهور در وجوب نهی ظهور در حرمت. سه دلیل سوم بر فتوای امامیه اون این است که خدا مریض و مسافر را در کنار هم آورده. حواست کجا؟ اونجا چه خبره؟ هی نگاه امروز اونجا، اونجا خبری هست؟ سگید شما هم نگاه میکنید اونجا خبری اونجا هست؟ اونجا خبریه؟ خب حواست اینجا باشه، ما زحمت کشیدیم این داره، من نوشتم با این ضعف چشمم با این ضعف مزاجم که بیاریم آقایون یه چیز قضای آماده باشد. فردا رفتن مسافرت پاکستان، افغانستان، جای دیگر، اسلحه در کمینشون باشه بتونن بحث کنن. خب عرض کردم الدلیل الثالث اون این است که خداوند منان مریض را در کنار مسافر آورده. این دلیل سوم چه اسمی براش بگذاریم؟ ملاحظه بفرمایید اسمش چه گذاشتیم؟ دلیل سوم عرض کردم المریض و المسافر فی سیاق واحد کنار هم. من سؤال میکنم آیا شما آقایان اهل سنت پیروان مذاهب اربعه اجازه میدید که مریض روزه بگیرد ولو مضر باشد؟ نه، واقعا اگر فقیه پیدا شود بگد نه مریض میتوند روزه بگیرد، ارده مریضی که روزه برش ضرر داره، و الا مریضی که اصلا روزه ضرر ندارد که خارج از بحث ما. فرض یه آدمی عرض کنم پاش جراحی کرده، عرض کنم اما روزه اصلا ضرری ندارد، اون که محل بحث نیست، محل بحث مریضیست که روزه برش ضرر داره. کما اینکه در آیه وضو هم چه گفتیم؟ گفتیم بر این که فإن کان مریضاً مریضاً مریضی باشد که آب براش مضر باشه، و الا اگر آب مضر نیست بلکه نافعه، اونجا جای بحث نیست. بنابراین مریضی که در این آیه هست مریضیست که آب یا روزه براش ضرر دارد. آیا شما اجازه میدید که مریضی که روزه براش ضرر دارد روزه بگیرد؟ فکر میکنم جایی که ضرر دارد ضرر حرامه، روزه حرامه. از کنم اگر مریض چنینه مسافر هم چنینه. چرا؟ یعلم حال الرفیق من حال الرفیق. روز قیامت میگن بر این که یا لیتنی لم اتخذ فلانا رفیقا، چون رفیق بیانگر حال رفیقه. از این که مریض برش روزه حرامه میفهمه مسافر هم روزه برش حرامه. از کنار هم قرار دادن حکم واحدی را دارن. عنوان بحث را ببینید، ذکر المریض والمسافر فی سیاق واحد، در کنار هم آمده. من ندیدم یه اهل فقیهی که فتوا دهد مریض میتوند روزه بگیرد ولو کان الصوم مضرن. عرض کردیم هر مریض مطرح نیست، مریضی مطرح است که روزه برای او ضرر دارد، و الا اگر ضرر نداشته باشد که جای بحث نیست. اگر بگید بر مریض حرامه اما بر مسافر جایزه، این خلاف سیاقه، و سیاق آیات خودش یکی از ادله هست. خب سه دلیل را بگیم، سه دلیل را بگیم. الدلیل الاول ترتب الوجوب وجوب صیام عدت من ایام اخر علی الموضوعین. اگر واجبه اون باید حرام باشه، نه مستحب، نه مکروه، نه عرض کنم بابا. دلیل دوم چه بود؟ التقابل فلیسم ها اون لا یسم ها. دلیل سوم کنار هم قرار دادن. خدا رحمت کند یک مختصر چیزی بگیم، یه لبخندی بزنید خسته نشید. ولایت ما یک مزاری هست، حالا اسمش نمیگیم، غالبا عرض کنم این جوانهای خوشگذران میرن اونجا، خب معلومه. از یکی از علمای محل ما پرسیدن که نظر شما نسبت به این امامزاده چیست؟ که امامزاده را باید از زائرش شناخت. ببینید زائرشون چیه؟ اگر زائرشون اهل صلاح هست، خب معلومشون هم اهل صلاح هست و الا فلا. البته این قاعده کلیه نیست، حالا اون مؤمن بنده خدا گفته، ما هم به عنوان لبخند. شما باید حال مسافر را از مریض به دست بیارید. اگر ببینید مریض برش حرامه، مسافر هم حرام. و الا افتفکیک بینهما خلاف سیاق. چهارم، دلیل چهارم عرض کنم خدمتتون که بگم بعدن شما عنوان بدهید. دلیل چهارم این است که ظاهر آیه این است که بر غیر مسافر و بر غیر مریض واجب در لوح محفوظ همان شهر رمضانه. برای این دوتا از اول عدت ایام اخر واجبه، که انه حق تعالی روزه را دو قسم کرده، گفته اجهل حاضر الفی وطنه و غیر المریض. ظرف وجوب رمضانه، اما ایها المسافر و ایها المریض، ظرف وجوب شما از اول ماه رمضان نیست، از اول عدت من ایام اخر. اگر ملاحظه کنی، نه اینکه تو ذهن ما هست که بلی بر مریضم بر مسافر هم ماه رمضان واجب هست، ولی چون نتونست روزه بگیرد این بدلشه. نه بدل نیست، که انهو از اول مبدل. برای غیر مسافر رمضانه، برای مسافر و مریض عدت من ایام اخره. عدت من ایام اخر وجوبش بدلی نیست، وجوبش اصلیه. خلاق متعال مکلفین را بر دو نوع، بل اذا کان مسحن غیر مسافرن، میگد ظرف وجوبتون رمضانه. اذا کنت مریضن او مسافر، ظرف وجوبتو عدت من ایام اخر. آیه را ببینید، صفحه 9 را بیارید. صفحه 9 عرض کردم آیه دوم، فمن شهد آیه سوم، فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعده، یعنی واجب او از اول عده من ایام اخره. متبادر از این عبارت یعنی واجب تو از اول اول عده من ایام اخر، که انه انها را از ماه رمضان استثناء کرده. خودی یجب علی المصح غیر المسافر، یجب علی الناس ان یصوموا فی شهر رمضان الا المسافر و الا المریض، یجب علیهم عدت ایام اخر. هر دو آیه را ببینید، هم آیه اول فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدته، ولی سومی روشن کرده، فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، اما این دو بزرگوار فعدتون من ایام اخر، یعنی اونی که واجبه واجبه ایام اخره، نه اینکه ایام اخر بدله، نه
از اول زج غمرکیه واجب برای مسح و غیر مسافر رمضانه، واجب بر غیر این از اول عدت من ایام اخر. اگر واقعا صوم در ایام اخر واجب اصلی باشد، جوابشو بگو، اگر واجب اصلی باشد دیگه نمیتوند مخیر باشد بین الافطار و صوم. جایی که واجب اصلیه حتما باید روزه را در ایام اخر بگیره. با چهار دلیلی که از خود آیه استفاده کردیم فهمیدیم بر این که حق با فتوای ائمه اهل بیت. خب تا اینجا ما تنها رفتیم به قاضی، ببینیم اونها چه میگن. موقعی که من تبریز سیوطی میخوندم، عرض کردم یه جای سیوطی آقای نعمانی افتار بزید کنار را توجه کن. بله عرض کردم خدمتون که دیگه حالا این عقل ماست دیگه، وقتی که عقل را با زنجیر ببرم ببین دیگه چه خبره. بله موقعی که ما تبریز درس میخوندیم یه جای سیوطی اینجا هست، دیدیم در سیوطی نوشته که فمن شهد منکم الشهر فلیصمه و من کان مریضا او علی سفر، نوشته فافتر. همان موقع من تو ذهنم بود که این فافتر چرا آمد اینجا، این فافتر. تمام تفاصیل اهل سنت اینجا که میرسن میگن فافتر. چرا؟ میخوان فتوای ائمه را درست کنن، چون مذاهب ائمه میگن افطار جایزه، صومم جایزه، برای اینکه درست کنن آمدن کلمه فافترن. یعنی اگر افطار کرد بله بعدن، اما اگر افطار نکرد بخیر همان ماه رمضان روزه بگیره. کلمه فافترن، تفاسیر نگاه کنید کلمه فافترن را. چرا؟ تا این ادله چهارگانه ما را بمانم. این ادله ما در صورتیست که در اینجا فافتره نباشه، اما اگر فافتره شد میگه اگر افتره روزه بگیرد بعدها، لولم یفته نخیر خود همان ماه رمضان روزه بگیره. عرض بکنم قربانت برم، این افتره که در آیه نیست، این عجیب مبارک شما آوردید اینجا. من از صاحب منار تعجب میکنم. المنار یه نویسنده روشنیست، خیلی با علمای اهل سنت در فتاوا مخالفت میکنه. گاهی میگد قرآن چنین میگد، ولی فقهای ما مفتیهای ما جوره میگد. بعد میگد برای مفتیهای ما قرآن مطرح نیست، اونی که برای اونها مطرح است اون رساله های اولیه است. حتی در این که سه تا طلاق یک طلاقه، میگد قرآن میگد سه طلاق یک طلاق، اما من چه کنم مفتی های ما میگن سه طلاق سه طلاق. بعد میگد برای این مفتی های ما قرآن مطرح نیست، اونی که مطرحه رساله های عملیه و کتاب های فتاوای ائمه اربعه. با این که این را میگم، ولی در اینجا ایشون هم تحت تأثیر قرار گرفته، کلمه فافتره را آورده و حال این که فافتره در قرآن نیست. شما عبارت طبری را ببینید، اول عبارت ابن کثیر ببینید، اصلا فافتره نیست. موقعی که میخوان آیه را معنا کنن فافتره مقدر نمی کنن، ولی موقعی که میخوان پیاده کنن کلمه فافتره. یعنی اختیار دست جناب عرض کنم خدمت که صائمه، افتره بعدن روزه میگیرد، لم یفتر همین الان روزه میگیره. بگیم دلیل بر این تقدیر چی؟ این دلیل بحث سله، یعنی چه؟ بحث ما هنوز ادامه دارد. این لدل بحث سلح، فردا ببینیم چه میشه انشاءالله.